مرادتون. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه گفتگوی انتخاباتی.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده سلام، وقت شما بخیر. با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. امروز در این برنامه به تأثیر حضور حداکثری مردم در انتخابات بر نقش آفرینی مؤثر کشور در عرصه بین المللی می‌پردازیم. در کنار همکار خوبم جناب آقای بیکپوری هستیم. آقای بیکپوری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار محترم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز. امیدوارم کماف سابق برنامه ما مورد توجه و عنایت اونها قرار بگیره.
حضور حداکثری مردم در انتخابات قدرت تصمیم گیری داخلی را تقویت و بر عزت و اقتدار ایران اسلامی در جهان می افزاید. انتخابات مظهر تحول، اقتدار، مردم سالاری و نگاه عمیق نظام اسلامی آرا و اندیشه های مردمی است. انقلاب اسلامی بر پایه آرای مردم و اندیشه های دینی شکل گرفته است. از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون این آرای مردم بوده که سرنوشت کشور را رقم زده است. حکومت ایران بر پایه مردم سالاری دینی بوده، چون یک پایه آن دین و پایه دیگر مردم است.
شما هم که جندالله هستید، برای مصالح عمومی اسلام مکلف هستید که مردم را دعوت کنید، تکلیف شرعی را به اونها بگید. قضیه سپردن یک مملکتی است به دست کسی که اگر ناباب از کار دارد صدمه به اسلام میزند، جمهوری اسلام را از بین میبرد. یه مسئله حیاتی است برای شما، برای اسلام و مسلمین. آسون اینا نگیرید که ما دخالت نمی کنیم. یه دسته بگن ما دخالت نمی کنیم از اون که امر سیاسی است به ما چه. این امر سیاسی به همه مربوط است، به اسلام مربوط است، به حفظ اسلام مربوط است.
مهم این است که مردم در روز انتخابات انشاءالله، همه مردم، زن و مرد، پیر و جوان، هر کسی که از لحاظ قانونی میتواند رأی بدهد، بروند و رأی بدهند و انتخابات را پرشور و پر رونق بکنند.
مردم سالاری دینی متکی به انتخابات باید در انتخابات واقعا ملت ایران بدرخشد. اونی که من عرض میکنم در درجه اول برای این حقیر، اونچه که مهمه شرکت عمومی در انتخابات است و همه آهادی که می توانند رأی بدن و مشمول قانونن وارد انتخابات بشند و انتخابات رو پرشور کنند.
در ادامه برنامه و بخش اول کارشناسی همراه میشیم با همکارم جناب آقای بیکپوری.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم همکار محترم سرکار خانم نجفی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر یاسر شامانی، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل سیاسی هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتون و سلامی عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه.
بسیار ممنونم هستم. ممنونم. برنامه امروز ما تأثیر حضور حداکثری مردم در انتخابات هست. من میخواستم این تأثیر رو شما در عرصه بین المللی برای ما توصیف بفرمایید.
حضور در انتخابات دو تأثیر عمده میتونه داشته باشه. یک تأثیر داخلی است که حالا زیاد بعد نظر شما نیست و دو تأثیر بین المللی و منطقه‌ایه. ببینید در عرصه بین الملل اگر از دیدگاه رئالیست بخوایم نگاه کنیم، اون چی که تعیین کننده جایگاه کشورهاست قدرت کشورهاست. اگر یک کشوری میخواد بازیگری فعالی داشته باشه در صحنه بین الملل، اگر میخواد که حق خودش رو بگیره، اگر میخواد اعمال اراده کنه، باید قدرت داشته باشه. و این قدرت مؤلفه های مختلفی داره. مؤلفه های اقتصادی داره، سیاسی داره، فرهنگی داره، مؤلفه اجتماعی داره و سیاسی داره. انتخابات به طور مستقیم دو تا مؤلفه تاثیرگذار رو در قدرت داره، یک مؤلفه اجتماعی و دوم مؤلفه سیاسی. مؤلفه اجتماعی چی هست؟ در عرصه بین الملل و در بحث قدرت میگن کشورها دارای قدرتی هستند که یکی از ابعاد قدرت مردم اون قدرت اون کشورن. تعداد جمعیت کشور، قدرت یک کشوری مثل بحرین که جمعیتی در حدود 1 میلیون داره با قدرت کشوری مثل چین متفاوته، قابل قیاس نیست.
درست
چون
است، بله.
جمعیت متفاوتی دارن. اما یک مؤلفه هست که بسیار تأثیرگذاره که این قدرت در کدوم سمت داره حرکت میکنه و اون همراستایی مردم با حکومت و نظام حاکمه. خود مردم درست تعدادشون مهم هست، اما تأثیرگذاریش اونجا مشخص میشه که این تعداد همراستا باشن. کیفیت مردم و نگاه سیاسی مردم مهمه. به همین خاطر اگر یک نظامی جمعیت بالا داشته باشه و مقبولیت هم داشته باشه، به واسطه جمعیت بالا و پشتیبان بودن این جمعیت بالا در نظام بین الملل با قدرت میتونه صحبت کنه. هر وقت که میخواد بره جایی میگه من نماینده 70 میلیون، 80 میلیون، 90 میلیون جمعیتم. اما اگر این مقبولیت رو نداشته باشه، متزلزل جایگاهش، وقتی میخواد صحبت کنه، جایی هست که میخواد چونه زنی کنه در نظام بین الملل، درسته که شاید در پشت تریبون ها گفته نشه، ولی صحبت هایی که میشه اینه که شما مردمت پشتیبانت نیستن، قدرت چونه زنی دولت ها و نظام ها کاهش پیدا میکنه.
درسته.
انتخابات یکی از اون جایگاه هایی که دولت ها و نظام ها میان و میگن که من این فاکتور جمعیتی که دارم مثبت، تأثیر مثبت در قدرت من داره و در جامعه بین الملل واقعا نگاه میشه به این مؤلفه.
هرچند اون حاکمیت بر مردم سالار بودن تأکید بیشتری داشته باشه، این قدرت بیشتره.
بله، در نظام جمهوری یا دموکراتیک باید مردم پشتیبان باشن، اگر نباشن اون مقبولیت رو از دست بده، قدرت نداره. و یه چیز در نظر داشته باشیم، به مرور زمان عدم وجود مقبولیت منتج به کم کم شایبه های عدم مشروعیت میشه، باعث میشه که بقیه کشورها شروع به دخالت کنن، بقیه کشورها بتونن ایجاد مشکل کنن.
آیا هنوز هم جمعیت و وسعت دوتا از مؤلفه های قدرت هستن به همون تأثیر گذاری مثلا جنگ های 2000 سال پیش؟
بله، ما نظام بین الملل هر چند سال یک بار یک پوست اندازی داره. ما در زمان جنگ سرد شاهد این بحث بودیم که قدرت نظامی حرف اول رو میزد و بعد از جنگ سرد شاهد این بحث هستیم که قدرت اقتصادی حرف اول رو میزنه. به همین خاطر جمعیت و وسعت تأثیرشون جا به جا میشه. ممکنه که تأثیری که الان ما میبینیم برابر نباشه با تأثیری که 100 سال پیش بود، 50 سال پیش بود، اما ما در دنیای زندگی میکنیم که جبر جغرافیایی حاکمه. یعنی این جغرافیا هست که سیاست رو تعیین میکنه و عوامل جغرافیایی هستن که قدرت کشورها رو تعیین میکنن. به ناچار جایگاه جغرافیایی، وسعت جغرافیایی، جمعیت مردم و اون بافت جمعیتی بر سیاست تأثیر میگذاره.
آی دکتر، از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خیلی ممنون، بندم سپاسگزارم و از شما و از شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در این قسمت دعوت میکنم بخش گزارشی برنامه رو با هم بشنوید.
100% آمادگی داریم.
با تمام توان با انتخاب اصلی تو انتخابات شرکت خواهیم کرد.
حضور مردم با آرای بالا نشانگر بینش سیاسی مردم ایران بزرگ، ایران اسلامی میدانم که حساب میبرن همیشه دشمنان جمهوری اسلامی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف به خصوص انتخابات.
هر چقدر حضور بیشتر باشه، وجاهت مملکتمون، دولتمون، حکومتمون تو کل دنیا یه جورایی ثابت میشه.
قطعا قدرت ما رو تو جهان افزایش میده، باعث میشه که هیچ کشوری نتونه نگاه چپ به کشور ما بکنه.
اگرچه حضور گسترده این مردم در انتخابات همواره پر اهمیت و اثرگذار بوده، اما با توجه به تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی، مشارکت حداکثری ملت در این مقطع حساس چه آثاری دارد؟
باعث قدرتمندی ایران میشه.
باعث میشه که نظام جمهوری اسلامی ایران ثباتش محکم‌تر و قوی‌تر بشه.
هر یک دونه رأی ما یه تیریه برای دشمنمون.
اولین عامل مسئولیت کشور مشارکت حداکثری هست.
سوال اصلی این است چرا دشمنان ما برای هر دوره از انتخابات ما نقشه‌ای خاص دارند؟ گاهی مردم را به شرکت نکردن در انتخابات دعوت می‌کنند و این بار هم به نوعی برای مردم تعیین تکلیف می‌کنند که به چه کسانی رأی دهیم و یا از رأی دادن به چه کسانی بپرهیزیم.
دشمن خب کارش اینه که ما رو متفرق کنه.
مسائل داخلی به خودمون مربوطه. نمی‌ذاریم هیچ کسی، هیچ ابر نکبتی، ابر قدرت که چرس کنن، هیچ ابر نکبتی تو کار ما دخالت بکنه.
میخوان که رأی ندیم که استقلال کشور بره دست اونا. دشمن کور خونده، ولی خوبه همینو بدونه که همه ما پای صندوقای رأی خواهیم رفت و زیر همین انگشت‌های رنگین له خواهد شد.
مردم وسیر ایران این بار نیز با انتخاب نمایندگان اصلح اجازه مداخله بیگانگان در امور داخلی خود را نمی‌دهند.
حضور گسترده مردم در انتخابات این پیام را به دشمنان می‌دهد که مردم ایران دست بر زانوی خود دارند و چشم بر سرمایه‌های خود دوختند.
زندگی عرصه رقابت‌های مختلفه. شاید هم بهتر باشه اگه اینطور بگیم که اصلاً زندگی خودش یه رقابت بزرگه. رقابت برای رسیدن به کمال و تعالی. کسب آمادگی و مهارت رمز موفقیت توی هر رقابتیه. اما نباید فراموش کنیم که تنها آمادگی مهم نیست، بلکه توی همین مسابقه هم رعایت احترام و اخلاق از همه چیز مهمتره و همین موضوع هم میتونه سرعت ما رو برای رسیدن به کمال و تعالی بیشتر کنه. بنابراین پیروز واقعی کسیه که بتونه توی رقابتش با دیگرون اخلاق رو رعایت کنه. توی این میدون در نهایت اونی بیشتر مورد قبول مردم قرار میگیره که خودش رو بیشتر برای خدمت به مردم ساخته و آماده کرده باشه، نه اونی که به جای آمادگی های لازم فقط بلد علیه دیگران جنجال و هیاهو راه بندازه. رأی تو چیه؟
از اینکه با برنامه گفتگوی انتخاباتی همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم و دعوت میکنم بخش دوم کارشناسی رو با حضور همکارم جناب آقای بیکپوری بشنوید.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم همکار محترم سرکار خانم نجفی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محسن یزدانی استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر هستیم. من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
تأثیر حضور مردم در انتخابات در عرصه داخلی چی هست؟
بله، میدونید که به حول قوه الهی نظام مردم سالاری که ما داریم واقعا در دنیا نظیر نداره. پشتوانه های واقعی مردم سالاری رو در کشور خودمون شاهد هستیم. در انتخاباتی که تا کنون برگزار شده الحمدلله همه با پشتوانه بالای مردمی برگزار شده. انشاءالله این انتخابات هم همانند دورهای قبل یا حتی بهتر از اون برگزار بشه، چون خون شهدای اخیر سردار سلیمانی عزیز و همراهانشون پشتوانه اون هست. ما میتونیم علارغم تمامی توطئه‌های خارجی و داخلی اون یک مجلسی با پشتوانه مثلا 80-70% یا بالاتر داشته باشیم که اگر انشاءالله این شکل بگیره، خون تازه‌ای در رگ‌های مدیریتی کشور تزریق میشه و امید کوشش‌هایش رو برطرف شدن مشکلات هم انشاءالله فراروی ملت خواهد بود. در همه جهات مسئولین ما میتونن با قوت قلب بیشتری در تصمیم گیری‌هاشون و با درصد بالای مشارکت مردمی با پشتوانه قوی تری حاضر بشن. در مسائل بین المللی میتونن با پشتوانه بهتری چانه زنی داشته باشن و در مسائل داخلی هم ثبات کشور رو بیشتر رقم خواهد زد و همینطور در مسائل مختلف تصمیم گیری قاطعانه برخورد میکنن چون پشتوانه بیشتری دارن.
آی دکتر، میدونید که مردم با حضور در انتخابات میتونن به برنامه‌های خرد و کلان جامعه هم جهت بدن. با انتخاب نخبگانی که انجام میدن برای مجلس، این نخبگان رو وارد چرخه حاکمیت بکنن. نظر حضرت عالی در این دو مورد چی است؟
بله حتما همینطوره. ببینید وقتی که پشتوانه قوی مردمی داشته باشه، منتخبین مردم همه میتونن با صلابت بیشتری و پشتوانه بهتری در عرصه تصمیم گیری حضور پیدا کنن و میتونن مسائل مدیریتی کشور رو با قوت بیشتری پیش ببرن. میدونید که ما الان در معرض انواع اقسام توطئه‌های داخلی و خارجی هستیم. خب طبعا اگر که این مشارکت افزایش داشته باشه، بسیاری از این توطئه‌ها از پیش خنثا شده است. در واقع حضور بالقوه و بالفعل مردمی میتونه پشتوانه شکلی هم مجلس خوب و هم در آینده انشاءالله دولت قوی داشته باشیم انشاءالله.
میتونیم آقای دکتر از این منظر هم نگاه بکنیم که مردم وقتی کاندید مورد نظر خودشونو با درصد بالای انتخاب میکنن و به مجلس میفرستن، در اصل نوع نگاه و تفکر خودشون رو به مجلس میفرستن.
دقیقا همینطوره. ببینید ما الان در عرصه داخلی میدونید که ما توی 41 سال گذشته بارها به وسیله همین انتخابات مردم سلاق مختلف سیاسی در کشور حاکم شده و این دست به دست شده و دقیقا همینطوره که اگر مردم با هر نگاهی مشارکت حد اکثری داشته باشن، میتونن اون نگاه خودشون رو و اون سلاق خودشون رو در انتخاب چهره های مورد نظرشون در مصادر امور قرار بدن و اونا با پشتوانه بالای مردمی میتونن به پیشبرد امور کمک کنن. بنابراین ما اگر انشاءالله به امید خدا در این انتخابات پیش رو بتونیم با حضور حد اکثری مردم انتخابات خوبی داشته باشیم، دقیقا منتخبین ما میتونن چهره های مردمی یک دو با پشتوانه بالا به عرصه سیاسی کشور وارد بشن.
آی دکتر، به نظر شما حاکمیت چه وظیفه ای داره در شناساندن تفکرات مختلف به مردم و زمینه سازی برای حضور آنها در مجلس؟
ببینید مهمترین وظیفه حاکمیت بستر سازیه. یک دو این که نباید مسئولین در اعمال سلیقه شخصی خودشون و یا جنایی خودشون در مردم نقش ایفا کنن. باید خارج از همه جهتگیری های سیاسی انتخابات به طور آزاد و در کمال آرامش انجام بشه و نباید خدایی نکرده کسانی از پیش چیزایی رو القا کنن که واقعا مردم دنبال اون نیستن. باید همه بدون نگاه سلبی در جهت ایجابی عمل کنن، به این معنی که افرادی که میخوان خودشون در معرض انتخاب مردم قرار بدن باید داشته های خودشون، توانایی ها و استعداد های خودشون رو عرضه کنن، نه تخریب رقبا و دیگران. مسئولین هم باید بسترسازی رو فراهم کنن بدون اینکه القا کنن که خدا نکرده این انتخابات فرمایشی هست یا مسئله از این قبیل. اینا باعث القای ناامیدی و یأس میشه و خودش مانع مشارکت حد اکثری خواهد شد. بنابراین مسئولین فقط بستر سازی کنن و از القاء مسائل منفی جدا پرهیز کنن.
انشالله. ما امیدواریم که در انتخابات آینده هم شاهد حضور سلایق مختلف باشیم و هم شاهد حضور گسترده مردم در عرصه انتخابات. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از آقای دکتر محسن یزدانی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر، از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید آقای دکتر.
تشکر میکنم
و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
موفق باشید. تشکر باشید. خداحافظ.
به پایان برنامه امروز گفتگوی انتخاباتی رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارم جناب آقای بیکپوری از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای بیکپوری، خیلی متشکرم که در این برنامه حضور داشتین.
متشکرم سرکار خانم نجفی. منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و ما رو با پیامک های دلگرم کننده خودشون کماف سابق به ادامه برنامه دلگرم بکنن.
متشکرم از شما و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. ساعت 13:20 دقیقه هست. میان برنامه کوتاه موج رو تقدیمتون میکنیم.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
فیک نیوز.
با نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی به دوم اسفند ماه، رسانه‌های بیگانه آن سوی مرزها با تکاپوی بیشتر در تلاشند تا با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی و اشاعه اکاذیب اذهان عمومی را تشویش و وقایع ناخواسته و ناگواری را بر جامعه تحمیل کنند. یکی از شیوه‌هایی که با استفاده از فضای مجازی بر اذهان جامعه نفوذ می‌کند تا هدف مخاطبان خود را اجرایی کند، سانسور است. آقای محمد قنبری، کارشناس فضای مجازی و مدرس امنیت آیتی در دانشگاه.
یکی دیگه از روش‌هایی که در آستانه انتخابات یا مقاطع حساسی که انقلاب و کشور باهاش مواجه میشه که میاد جابجایی ارزش انجام میده، قدرت اقناع مردم رو دستکاری میکنه، ادراکی که از طریق حواس پنجگانه تقویت میشه، کامل میشه رو دچار اشتباهات محاسباتی میکنه و منجر به ایجاد جنگ شناختی یا همون عملیات فریب در فضای مجازی و رسانه میشه و بسیار پرکاربرد هم هست. اسم این تکنیک سانسوره.
اما تکنیک سانسور چه کار میکند؟ خانم دکتر معصومه نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران.
در زمانهای گذشته سانسور به معنی ندادن اطلاعات بود، یعنی همون عدم دسترسی به اطلاعات. اما امروز معنی سانسور تفاوت‌های جدی پیدا کرده. امروز سانسور به معنی ریزش اطلاعات هست، همون سرریز شدن اطلاعات. یعنی به شما فرصت داده نمیشه اطلاعاتتون رو در مورد یک حوزه یا یک رویداد طبقه بندی بکنین و توی یک فرایندی به تحلیل برسید. تا میخواین اطلاعات رو دسته بندی بکنین، اطلاعات جدید میاد و شما رو مشغول خودش میکنه. پس ما تو گذشته میگفتیم گلوگاه اصلی انتشار خبر رو شناسایی و مسدود کن، این میشد سانسور. اما این شیوه الان بیشتر یک شیوه خنده‌دار هست، به خاطر اینکه ما الان دیگه گلوگاه اصلی هم نداریم. اخبار تو شبکه‌های عظیمی از ارتباطات فردی مجازی دارن دست به دست میشن و حتی یک فرد گمنام با یک گوشی تلفن همراه میتونه اثرگذار باشه و به جریان اطلاع رسانی و محتوا رسانی کمک بکنه.
سانسور یکی از شیوه های مخرب رایج رسانه‌ای در ایام انتخابات است. آقای قنبری،
بسیار اتفاق میفته که ما میبینیم در ایام انتخابات از سیاسیون مثلا کلیپ های صوتی یا تصویری که تقطیع به شکل حرفه‌ای با استفاده از افکت ها و کاربردهای نرم افزارهای تدوین قدرتمند، اینها به شکل حرفه‌ای تدوین شده و در اختیار مردم قرار میگیره. خب من حالا اگر بخوام اشاره بکنم، شاید در یک دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری مثلا نود سیاسی رو بعضی از مردم ما دیدن یا شنیدن. این نود سیاسی چی بود؟ پر بود از تکه‌های سانسور شده و تقطیع شده حرفه‌ای که توسط نرم‌افزارهای قدرتمند تدوین میکس اینها کاملاً ویرایش شده بود، کاملاً اصلاح شده بود، به نحوی که هیچ کس متوجه کات خوردن این تصویر و حتی نور تصویر جوری تنظیم شده بود که واقعاً حرفه‌ای بود. عمل حرفه‌ای روی اینها اقدام شده بود، انجام شده بود و منجر شده بود که مصرف کننده متوجه دستکاری و این تکنیک سانسور نشه.
جنگ روانی که از ابزارهای نفوذ در جامعه هدف است که از بی‌سوادی رسانه‌ای افراد برای پیاده کردن اهداف طراحان استفاده می‌کند. آقای غنبری،
در رسانه‌ها، در جنگ روانی یا عملیات روانی در حوزه فضای مجازی و سواد رسانه‌ای از تکنیک‌های زود بازده استفاده میشه که این تکنیک‌های زود بازده عمدتاً برای صرف هزینه‌های کمتر از جانب کسی که داره این تکنیک رو رواج میده و استفاده می‌کنه، برای دستیابی سریع‌تر به اهدافی که مد نظرش هست استفاده میشه. خب یقیناً این بازه زمانی قبل از انتخابات که عمدتاً حواشی یا اون حاشیه‌های خود انتخابات که معروف به آستانه انتخابات، این آستانه انتخابات بعضن از خود انتخابات و از متن انتخابات بعضن مهمتره. چرا؟ چون بیشترین پیام ها از طرف چندین هزار نفر انسانی که اومدن نامزد شدن برای ورود به مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات از طریق فضای مجازی، رسانه های محلی، منطقه‌ای و ملی تولید میشه، منتشر میشه و به سمع و نظر مصرف کننده که مردم عزیزمون هستن میرسه. لذا این آستانه انتخابات عمدتاً ویژگی‌هایی رو در بر می‌گیره که از متن و اصل خود انتخابات می‌تونه مهم‌تر باشه.
او گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میان برنامه گوشه های از تاریخ پهلوی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. ارتباط علم با انگلستان بسیار گسترده و در بسیار مسائل حساس کشور بوده. حالا بعدا در یادداشت‌ها خواهیم دید که آقای علم زمانی که وزیر دربار بوده غالب روزها با سفیر انگلیس ملاقات میکرده، مسائل کشور رو در میون گذاشته و با هم تبادل نظر میکردن. و جالبه براتون بگم که زمانی که علم مرد، دولت انگلستان یک عزاداری حسابی بر علم کرد و این خودش خیلی معنا داره. و سفیر انگلیس در تهران سنگ تمام رو برای علم گذاشت. جمشید آموزگار که زمانی وزیر اقتصاد دارایی بوده و رفته بوده به وین برای شرکت در اجلاس اوپک، علم بهش زنگ میزنه، میگه که آموزگار میگه من در کنفرانس اوپک در سال 52 بنا به دستور شاه برای بالا بردن قیمت نفت تلاش میکردم، اما علم وزیر دربار به من تلفن زد که شما بهتر است فشار برای بالا بردن قیمت نفت رو کم کنید تا توافق حاصل شود. من به شاه تلفن زدم، یعنی جمشید آموزگار میگه من به شاه تلفن زدم که آقا آقای علم وزیر دربار به من تلفن زده و اینطور میگه، میگه شما برای بالا بردن قیمت نفت نمیخواد زیاد پافشاری کنید و توصیه نموده اند که شما کوتاه بیاین. شاه در پاسخ به آموزگار میگوید شما که میدانید او از کجا آب میخورد؟ او از انگلستان خط میگیرد. پرویز ثابتی هم در یک از نوشته‌های خودش این مطلب رو میگه که به هر تقدیر در ارتباط علم با انگلیسی ها تردیدی نیست و شاه از این ارتباط حد اکثر است.